شده قانونمند به نام تماشاخانه با سالن تئاتر با حرکت‌های کاملا طراحی شده، حالا اون چیزی که به عنوان میزانسن امروز شناخته میشه و ادبیاتی متفاوت. نکته پایانی این فصل از کلامم، ما وقتی درباره جهان ادبیات دوران ناصری صحبت می‌کنیم، حتی ادبیات گفتمان مردم، یعنی ادبیاتی که به عنوان ادبیات بستر مردمان صحبت میشه، ادبیاتی منشی معابانه و حالا به قول علمیش دبیرانه بوده، یعنی کاملا لغاتی تن ادبیات، ادبیاتی سنگین و نزدیک به ادبیات دربار بوده، چرا که مدارس هم حتی هنوز از شیوه های مکتب ها استفاده میکردن در انتقال آموزش. برای همین یک دفعه تغییر دادن این جهان زبانی حتی برای مخاطبان به واسطه ترجمان و تبدیل کردن رو به یک زبان ثقیل و سنگین نویسندگان پرمغز فرانسوی، باز هم کاری ناشدنی برای اقبال مخاطبان شما میده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدواریم این بخش از گفتگوی ما هم در مورد ادبیات نمایشی فرانسه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 18 است، ما تا ساعت 19 با این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
یه جوری حرف میزنی انگار نه انگار که من 20 روزه که نیستم خونه، انگار هم یه دقیقه پیش رفتم و بیرون برگشتم. مثل که یادم نیست که میخواستم دیگه برنگردم.
ارغبان هنر،
غلام این تیپ خفنتم بیا نشین بینم
سر تیوی رو که زدی
موهاشو نگاه کن
کلاگیسه.
ردیف 107.5 مگاهرتز.
چطوری آقا رضا؟ دنبال چیزی رو گردی؟
نه
نفس بده بیا کمک کنی ریسا رو با هم بزنیم. بدو کیلو شکل با برگو میگیره.
رادیو نمایش.
مگه شما این مدت از من خلافی دیدیم؟
بله که دیدیم.
نمونهش؟
نمونهش همون که اون روزی که شما سوار ماشین ون سوار شده رفتی، او از او بر اومد که بازار عربا. حال بگذاریم.
از شنبه تا چهارشنبه فیلم و سینما، ادبیات، تئاتر و نمایش، هنرهای تجسمی، معماری، موسیقی.
چه عجب عزیز آقا، اومدی با ما نهار بخوریم.
چرا بسه خوشگلی بشیدیم؟
دو تا دیگه هم خریدم، یه بنفش آلبالو.
این رنگا تو پارس پیدا نمیشن.
ارغوان هنر.
پس تو منتظر نشستی که اون بمیره تا جاشو بگیره؟
نه.
چرا؟
من نمیخوام جای کسی رو بگیرم، من دلم براشون میسوزه، برای جفتشون. چرا مزخرف میگی؟
از شنبه تا چهارشنبه
میتونستم بگم نه؟
100 دفعه بهش گفتم تو مسائل خصوصی من دخالت نکن.
اون مادر توه، میفهمی چی داری میگی؟
منم 25 سالمه، چرا نمیفهمه؟
آخه بچه گربه جان، چنگ انداختن تنها راه ارتباط نیست. کی میخوای اینو بفهمی؟
رادیو نمایش.
خیلی متشکریم از همراهیتون، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه زنده ارغوان هنر. بریم سراغ همکار گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند و گزارش دیگری از ایشون بشنویم.
خب دوستان، قرارگاه ما شده تئاتر شهر، جایی که محل اجماع تئاترهای عزیز هست، چه اونهایی که تئاتر رو به شکل کاملا حرفه‌ای کار میکنن و چه اونهایی که به شکل کاملا غیر حرفه‌ای دیدن تئاتر رو دنبال میکنن. از آقای ناصری تنها یک سوال دارم و قبل از اینکه به سوال خودم اشاره بکنم بهشون سلام میکنم و میگم اوقات بخیر باشه.
سلام عرض میکنم، عاقبت شما هم بخیر، اوقات شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. آقای ناصری، چقدر اهل مطالعه داستانها و نمایشنامه‌های فرانسوی هستین؟ ادبیات فرانسه
خیلی زیاد من دنبال میکنم. من ادبیات فرانسه رو خیلی نوجویانه میدونم، مثلا همین نسبت به ادبیات انگلیسی، ایرلندی یا مثلا ادبیات دیگه‌ای که وجود داره، حتی ایتالیایی، به نظرم فرانسه خیلی نوجویانه است و خیلی جلوتر از ادبیات دیگه داره پیش میره.
فکر می‌کنید که حالا نویسندگان ما یا ادبیات‌های نمایشی ما چقدر تأثیر گرفته از ادبیات‌های نمایشی فرانسه است؟
ببینید، توی تئاتر شما باید ببینید که چه اتفاقی افتاد، چون به هر حال یک هنر وارداتیه. اولین بار زبان فرانسه میاد داخل ایران، بعدن انگلیسی میاد. شما ببینید الان مثلا تلویزیون یا مثلا دوبلاژ، دکوپاژ، اینا همه کلمات فرانسوی هستن. خب بعدن میشه تلویزیون یا مثلا ناسیونال، اینا شنیده باشید زیاده، الان فکر کنید خیلی. بنابراین ادبیات فرانسه هم خیلی زودتر اومد تو، مثلا با کارهای مولیر اومد، بعدن بکت، بعدن اوژن یونسکو، اینا همه با اون ادبیات غنی خودش تونستن که یک راه جدیدی رو تو تئاتر باز کنن، ابزورد رو به وجود بیارن. خیلی از اصطلاحات تئاتر هم فرانسویه، مثلا میزانسن، اینا همه فرانسویه. تو ادبیات نمایشی هم همینطور. به هر حال ما وامدار اون ایده های فرانسوی هستیم، چه اون ادبیات کلاسیکشون، چه اونایی که الان خیلی داره نوگرایانه یا تجربی داره کار میشه.
فکر میکنید چقدر کارگردان های ما، نمایشنامه نویس های ما، نمایشنامه نوشتنشون تاثیر گرفته از ادبیات نمایشی فرانسه بوده؟
ناخودآگاه است. شما اول باید ببینید که اون کسایی که تئاتر رو به این دوستان یاد داده آیا از ادبیات فرانسه تحصیل کردن توی فرانسه یا نه. خیلی هاشون بودن که تحصیل کردن، خیلی هاشون توی آلمان تحصیل کردن. اینا همه باعث شده شاگرداشون هم به همون طریق عمل بکنن. اما به نظرم نمایشنامه نویس خوب اونیه که خیلی کتاب بخونه، به روز باشه و نمایشنامه کل دنیا رو بتونه استفاده بکنه توی کارش. اما من میتونم بگم که خیلی تاثیر داشته ادبیات فرانسه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای ناصری و ممنونم که در این لحظه با ما و شنونده های ما از رادیو نمایش همراه بودین در برنامه ارغوان هنر.
خواهش میکنم. من باز هم میگم که نمایش آب و دیگران رو حتما ببینید. متشکرم.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
هفت دقیقه از ساعت 18 گذشته، شنونده ارغوان هنر هستید. به صورت زنده تقدیمتون میشه این برنامه از رادیو نمایش. پرسش رو از ابتدای برنامه با شما در میون گذاشتیم و مایلیم که پاسخوی این پرسش ما اگر تا الان نبودید باشید. نام نخستین نمایشنامه‌ای که از زبان فرانسه به زبان فارسی ترجمه شد رو به ما بگید، همینطور نام نویسنده و نام مترجمش رو. از تاریخ سامانه پیامک برنامه 3075 هم پیامک‌های خودتون رو برای ما بفرستید. نوشتن سلام، خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. جواب مسابقه نمایشنامه مردم گریز اثر مولیر ترجمه میرزا حبیب اصفهانی در سال 1249 با تشکر محمود خسروی. آقای مهدی عدالتی از تهران هم به همین مورد اشاره کرد. دوست دیگرمون با شماره 0912-60 هم نوشتن گزارش مردم گریز، مولیر، مترجم میرزا حبیب اصفهانی. 0935-2081 هم مشابه دیگران جواب دادن، یعنی نوشتن نمایش مردم گریز مولیر موزا حبیب اصفهانی. از دوست عزیزمون با شماره 0912-2125 هم متشکریم که پاسخ در واقع پرسش امروز ما رو فرستادن برامون با این مورد که نمایشنامه گزارش مردم گریز اثر مولیر توسط میرزا حبیب اصفهانی ترجمه شده. آقای علی بیگی هم اشاره داشتن به همین مورد گزارش مردم گریز مولیر. بله، آقای محمود خسروی هم به همین مورد اشاره کردن. شما هم میتونید پاسخگوی پرسش ما باشید، هنوز فرصت دارید، متساعت 19 در خدمت شما هستیم. قطعا میتونید اگه یه خورده فکر کنین نام نخستین نمایشنامه که از زبان فرانسه به زبان فارسی ترجمه شد رو به ما بگید، همطور نام نویسنده و نام مترجمش رو. آقا یا خانم کلهوری از دندانسازی اینگونه به پرسش ما پاسخ دادند: خسیس مولیر. ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ صحبت بکنید که ما امروز به ادبیات نمایشی فرانسه داریم میپردازیم. شما هم نظر خودتون رو به ما اعلام بکنید، یا اگر در زمینه ادبیات نمایشی فرانسه پرسشی برای شما مطرح شده با کارشناس محرممون آقای امین خرمی در میون بگذارید تا پاسخگوی شما باشن، هم پاسخگوی پرسش برنامه ما باشید. از بین عزیزانی که پاسخ درست بدن به پرسش امروز ما، یک نفر به قید قرعه انتخاب خواهد شد و از سوی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جایزه به اون دوست عزیز داده خواهد شد. و اما در این بخش از برنامه میخواییم با آقای عباسی همکارمون همراه بشیم تا با بخش دوم خبرها و رویدادهای فرهنگی ما رو همراهی بکنند. آقای عباسی خواهش میکنم بفرمید.
خواهش میکنم، در خدمتون هستم. عرض سلام مجدد.
زنده
باشیم. بریم به سراغ خبرها و با جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی شروع بکنیم که شهر تاریخی کاشان قرار هست که میزبان دوره 19 جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی باشه. دوره 19 جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی به دبیری داوود فتح‌علی بیگی در حالی برگزار خواهد شد که افتتاحیه رسمی اون روز 20 مرداد ماه همزمان با شب عید سعید قربان در شهر کاشان و در یکی از خانه‌های تاریخی این شهر برگزار میشه. به روال سالهای اخیر سمینار بین المللی جشنواره یک روز زودتر برگزار میشه از بخشهای اجرایی و این بار در شهر قمصر کاشان آغاز خواهد شد که با پایان این سمینار عصر روز بیستم آیین افتتاح دوره 19 جشنواره برگزار خواهد شد در خانه طباطبایی‌ها در کاشان. بر این اساس با حکم داوود فتحعلی بیگی، اکبر رضوانیان به عنوان مدیر اجرایی و هماهنگی بخش کاشان جشنواره منصوب شد و این رویداد در شهر کاشان با اجرای شبیخانی، آثار میدانی، صحنه‌ای، خیمه شب‌بازی و برخی آثار دیگه در بعضی از مکانهای تاریخی این شهر برگزار خواهد شد و در روزهای بعد از افتتاحیه در کاشان دنبال خواهد شد و جشنواره از روز 21 مرداد ماه به تهران منتقل میشه تا 26 مرداد ماه در نقاط مختلف پایتخت برگزار خواهد شد. جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی شامل بخش‌های متعدد نمایشی هست که مراحل انتخاب آثار برخی از این بخش‌های روزها توسط هیئت‌های انتخاب در حال انجام است. اما خب با توجه به اینکه امروز به ادبیات نمایشی میپردازیم، به این خبری برخوردم، یک کتاب تخصصی منتشر شده که در واقع مرتبط هست با ادبیات نمایشی با عنوان شبیه‌نامه که سیری در چگونگی شکلگیری تعزیه و تعزیه‌خوانی در ایران هست که اثر اسماعیل مجللی هست، پژوهشگر تعزیه استان مرکزی. توی این کتاب تخصصی تعزیه بیش از 520 منبع کتابخانه‌ای، مصاحبه‌های حضوری با شبیه خانان و پژوهشگران تعزیه و حدود 400 نسخه مجالس تعزیه پیشینه تعزیه در تمام مناطق کشور از گذشته تا به امروز مورد بررسی، مطالعه و تحقیق قرار گرفته. کتاب شبیه نامه در 5 فصل نوشته شده که هر فصلش با عنوان مجلس و هر بخشش با عنوان گوشه اعلام شده که تو این کتاب زمان و مکان شکل‌گیری تعزیه در ایران و عوامل پیدایشش بررسی شده. در مجموع میشه گفتش که این کتاب تنها اثر پژوهشی هست که توسط یک تعزیه خوان نوشته شده و نگارش و تحقیق اون به گفته خود نویسنده بیش از 7 سال طول کشیده. فکر میکنم اثریه که برای علاقمندان به این حوزه خیلی میتونه مفید فایده بشه و به عنوان یک منبع ازش استفاده بکنن. اما از این خبر هم که بگذریم، دبیرخانه 22 جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر بر اساس برنامه ریزی اجرایی خودش و برای آگاهی بیشتر تمامی هنرمندان شرکت کننده در بخشای این جشنواره اطلاعیه رو منتشر کرد که بر اساس فراخوان در بخش گاه شمار این دوره از جشنواره آخرین زمان پذیرش متون بخش مسابقه نمایشنامه نویسی رو روز یکشنبه 31 شهریور ماه اعلام کردند و همینطور اعلام کردند که گروه های پذیرفته شده در بخش بازخوانی مسابقه نمایشنامه کوتاه و بخش بازخوانی نمایشنامه محیطی و میدانی باید آثار ضبط شده تصویری خودشون رو تا تاریخ شنبه 2 شهریور ماه به آدرس دبیرخانه مرکزی واقع در منطقه آزاد اروند ارسال بکنن. دوره 22 این جشنواره هم به دبیری حمیدرضا آذرنگ در آبان ماه امسال به میزبانی منطقه آزاد اروند برگزار خواهد شد. و پایان بخش خبرهای امروزمون هم آثار منتخب 3 دوره جشنواره فیلم کوتاه موج هست که معرفی شد. اونطور که روابط عمومی دوره 3 این جشنواره اعلام کرده، ابراهیم حصاری دبیر جشنواره آثار منتخب رو اعلام کردن که دبیرخانه در مجموع 1500 اثر در حوزه فیلم کوتاه و فیلمنامه رو دریافت کرده که در نهایت بعد از بررسی هیئت‌های انتخاب 59 اثر در بخش فیلم با موضوعات سفر، گردشگری، نگاه ویژه و فیلمسازان جزیره کیش و 10 اثر در بخش فیلمنامه منتخب شدن. در خدمت
بسیار دومن. خوب، خیلی متشکریم آقای عباسی، خبرهای امروزتون خیلی خوب و متنوع بود. سپاسگزارم از شما و باتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، سپاس خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
من به یاد تو ستاره میافتن از تاق آسمون تا اون روزی که موج ها گم کنن راه رسیدن به ساحل تا اون لحظه که دریا بگذره از پل رنگین کمون تا اون شب تا اون روز میمونم در انتظار تو تا اون شب تا اون روز میخونم من به یاد تو
اگر علاقمند هستید به ادبیات نمایشی فرانسه حتما تا انتهای این بخش ما رو همراهی بکنید، اطلاعات خوبی رو دریافت خواهید کرد از طریق این برنامه و صحبت‌های کارشناس برنامه‌مون آقای خرمی که در بخش‌های مختلف از ابتدا در مورد ادبیات نمایشی فرانسه برای ما گفتند و حالا در استودیوی برنامه صحبت‌ها رو دنبال می‌کنیم. خواهش میکنم
یه دست مریضات بگم به سرکار خانم وریزاده تایکانده محترم برنامه بابت این ترانه که انتخاب کنه. خود این ترانه‌ام ده نگاه دراماتیک خیلی شدید داشت که شاعر حالا به واسطه خواننده‌اش مدام راجع به شب و روز صحبت می‌کرد و قرار بود که از خیلی جاها بگذره، ولی آخر سر متوجه نشدیم که قراره بعد از این گذشت و گذار چه اتفاقی بیفته. این شکل از تعلیق در حقیقت تعلیق بی پاسخه که بیشتر تو کارهای سینمایی حالا ما شاهد هستیم تا کارهای تئاتری. بله، انتخاب موسیقی دراماتیکی بود.
از سوی صحبت‌های خودمون بله بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که در فصل سوم گفتار در ساحت و ماهیت جهان ادبیات نمایشی کشور فرانسه یه خود متمرکز بشیم به نمایشنامه نویسان همین کشور. ما وقتی که در باره مثلا حوزه روسیه صحبت میکنیم به این نکته اشاره کردیم که مثلا کسی مثل چخوف از یک استاد پیش از خودش ماننده مثلا گوگول به شدت وامدار بوده در جهان روایتی، یا تولستوی به همین میزان در شکل همراهی و همگامی با چخوف. خود نمایشنامه نویسان و درام نویسان فرانسوی هم از نویسندگان شهیر کشور فرانسه به ویژه در قرن 17 که اصل طلایه‌داری تئاتر به مفهوم مدرن اون شکل میگیره، نوزش پیدا میکنه در کشور فرانسه و بعد به کشورهای همسایه هم در حقیقت حرکت پیدا میکنه، از نویسندگان خودشون به شدت وام میگیرن. مثلا کسی مثل ویکتور هوگو که خب خیلی از مخاطبان ما ممکنه که آثار درخشان ایشون رو خونده باشن به عنوان یک رمان نویس، جهان روایتش و آن چیزی که به عنوان نوع رویکرد انتقادی نسبت به جامعه بورژوازی کشور فرانسه و بی‌عدالتی که میان طبقه اشراف و طبقه متوسط جامعه یا رو به پایین طبقه فرودست جامعه ایجاد میشه رو که خب حالا ما شاهکار اینو مثلا توی بینوایان شاهد هستیم که داره میزبانی میکنه کسی مثل ژان والژان، یک فرد کاملا متشخص قابل احترام دارای کاریزما ولی از طبقه فرودست و حالا عواقبی که سر مثلا فرزند خوانده او کوزت میاد و بعد نماینده طبقه فرادست طبقه اشرافیت رو مثلا در جایی مثل تناردی خانواده تناردی یا مثلا بازرس جاور شایست. این شکل از رویکردار اتفاقا مثلا ما در قلم نمایشنامه‌نویسی مثل مولیر و در آثار نمایشنامه های او شاهد هستیم. اتفاقا یکی از اصلی ترین دلایل اقبال روشنفکران و مترجمانی که در چیزی حدود 150 سال پیش آغاز کردن روند ترجمه از آثار ادبیات دراماتیک کشور فرانسه رو، خب برای نخستین نفر انگشت روی فردی به اسم مولیر گذاشتن، به خاطر همین نوع زبان اعتراضی که مولیر داشت و رویکرد اونها نسبت به دستگاه و سیستم ناصری و البته دوران قاجار. در حقیقت اونها به جای اینکه خودشون بخوان دست به قلم بشن، به شکل مستقیم شروع کنن به اعتراض نسبت به بی‌عدالتی، نسبت به ریاکاری که به عنوان دو صفت بارز این عهد در حقیقت در دربار خلافت، البته مصخایی میگم در دربار پادشاهی به شدت رایج بود و فاصله بسیار فجیع طبقاتی میان جامعه اشراف و حالا کسانی که عموما به اسم رعیت هم ازشون یاد میکردن، یعنی مردم عام کوچه و بازار رو ما در بسیاری از آثار نمایش‌های مولیر می‌بینیم. نکته تلخ ماجرا، نکته گروتسک ماجرا، گروتسک به نوعی طنزی میگن که در عین خنده دارای مفهومی تلخ است.
می‌خواستم به همین اشاره کنم آقای خرم، با توجه به اینکه خود مولیر یکی از بزرگترین در واقع کمدی نویسان اروپا شناخته شده، این زبان اعتراض رو در کمدی‌هاش در واقع استفاده می‌کرده و به کار می‌برده، یا در اون چند تا رمانی که نوشته شده بود ازش در اونها هم این کار رو میکرد.
مولیر فقط این نکته عرض کنم که رمان نویس نبود، کلا فقط نمایشنامه نویس بود، ولی میگم نکته گروتسک ماجرا این است که تمامی، یا بهتر بگم شاید 90% آثاری که مولیر به رشته تحریر درآورده، قهرمانهاش پایانی تراژیک دارن یا سرنوشتی غمبار و تراژیک دارن، ولی به دلیل زبان شوخ و شنگی، زبان طنازانه‌ای که مولیر استفاده میکنه، خودش هم در یادداشتاش فراوان به این نکته اشاره میکنه که برای من هم جای تعجبه که چرا مخاطبانم وقتی مثلا شخصیت السست، یکی از شخصیت‌های قهرمان مردم گریز رو با این همه شوربختی، این همه بدبختی، این همه چوبلای چرخ گذاشتنش، سرنگونیش، بی‌اعتناییش، فقر مطلقی که داره ازش رنج میبره رو شاهد هستن، بازم به این آثار دارن میخندن. یعنی رویکرد او رویکرد تراژیک بوده، در حالی که مخاطبان نگاهشون نسبت به این نمایش نگاه‌های توأم با خنده بوده، و این همون خنده گروتسکیه که میگم شاید هدف مولیر چیز دیگه‌ای بوده و همین مثلا باعث شده که مولیر رو امروز بیشتر ما یک نمایشنامه‌نویس کمدی، یک نمایشنامه‌نویس آثار طنز و یک طناز بشناسیم، در حالی که کسی که آثار مولیر رو شروع می‌کنه به خوندن هر کدوم از آثارش رو، از طبیب اجباری گرفته تا میزانتروپ تا خسیس و حالا آثار دیگه‌ای که برش تحریر درآورده، وقتی اینا رو می‌خونی قهرمان‌ها، شخصیت‌های مولیر، شخصیت‌های به شدت مفلوک، به شدت قابل ترحم و به شدت ذلیل هستن، اما در موقعیت‌هایی که قرار می‌گیرن، چون به حال اون نگاه اختناق‌آمیز اون زمان هم وجود داشت و شاید جامعه بر نمی‌تافت، جامعه قدرت منظورم بر نمی‌تافت، برای همین هم مولیر زبان طنز رو انتخاب می‌کنه، در حالی که سرنوشت محتوم تمامی اغلب قهرمانانش اصلاح می‌کنن، اغلب قهرمانانش یا سرنوشت تراژیک یا پایانی تراژیک است. برای همینم هم روشنفکران ما یا نو روشنفکران عهد مشروطه همزمان با تزریق نگاه مدرنیته وقتی سراغ ترجمه آثار مولیر میرن به خاطر همین دیدگاه انتقادی هستش، اما اونها هم باز به دلیل ضرب شست و قدرت ضریب نفوذ بالای دستگاه دربار قاجار اجازه اون شکل از انتقاد ندارن، برای همین میان از اشعار نمایش‌های ایرانی، از اشعار شادیاور یا روایت‌های شادیاور اونگونه که آقای صالح‌پور هم اشاره کرد، حتی از برخی از برداشت‌های کمدی دلارته استفاده می‌کنن که خود مولیر به در ابتدای کارش وامدار کمدی دلارته بود، ولی بعد از این سنت نمایش ایتالیایی فاصله میگیره و خودش بنیانگذار سبکی به نام گروتسک در حقیقت، یکی از بنیانگذاران گروتسک به عنوان طنز تلخ یا طنزی که ما شاید میخندیم ولی به اون تلخی ماجرا داریم میخندیم که شاید غم خودمون رو، اون اسیان خودمون رو، اون تلخی خودمون رو کم رنگ تر بکنیم. دلیل اقبال در حقیقت مترجمان ما هم یک زبان اعتراضی و دو دیگر قابلیت تعمیم پذیری بالای آثار مولیر نسبت به دوره و زمانه و شرایطی که در اون عهد از